بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث در حجیت ظواهر بود و عرض شد که مسئله مهمی است، به خاطر اینکه اهم منابع ما در فقه قرآن و سنت و منبعیت قرآن و سنت به اینه که ما ظواهر رو حجت بدونیم. اگر حجیت ظواهر به هر دلیلی منسلم بشود، فالواقع انسلام در خصوص منبعیت کتاب و سنت خواهد بود. لذا این مسئله مهمی است. ما در جلسه گذشته عرض کردیم با این مبنا که حجیت ظواهر جزء ظنون هست، بحث رو میبریم جلو. کما علیه المشهور، از ذیل اصالت و عدم حجیت زن برخی از ظنون اخراج شدن. اولین مخرج حجیت ظواهر، بحث ظواهر ادله است که حجیتشون رو داریم بحث میکنیم. اما مقابل این رأی مشهور که فعلا طرح کردیم تا انشالله به تفصیل بهش بپردازیم، احتمال داره این قول مطرح بشه که دلالت ظواهر قطعی است، جزء ظنون نیست. عرض کردم اگر ما جزء قطعیات بدونیم دیگه جزء عرض بکنم ظنون نباشه، تخصصا خارج حجیت ظواهر دیگه ذیل این بحث قرار نمیگیره که المخرج ان تحت الاصل رو بخوایم بررسی بکنیم. این یک نکته بود. نکته دومی که ما طرح کردیم تا امروز وارد ادامه این بحث بشیم، فرمایش جناب آخوند رحمت الله علیه بود که سیره عقلا و طریقه عقلا بر اتباع ظهورات فی تعیین المرادات هست. برای تعیین و استکشاف مراد گوینده تبعیت از ظهورات میکنن. این سیره عقلائیه و متبع فشرع هم هست. شرع اختراع نکرده یه طریقه دیگری رو و رد نکرده. عرض کردیم نه رد بالخصوص داریم و نه رد ابل عموم. آیات ناهیه هم نمیتونه رادع باشه. وجه عدم رد رو هم مطرح کردیم. مرحوم آقای نائینی در اجود و تقریرات عبارتی رو به کار برده که عبارتشون قشنگه. ایشون در این سیره عقلائیه که میخواد بگه بر اتباع ظهورات هست، بله، اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 91، عبارتشون اینه: فعلم ان اصل حجیت ظهور فی الجمله. این که جناب آخوند فرمود که سیره عقلائیه داریم، فی الجمله نفی سلب کلی میکنیم، مما هو مسلم بین الکل. این عبارت جالبشون اینجاست: و علیه یدور المدنیه والالتیام بین الانام. یعنی مدنیت دائر مدار این سیره عقلائیه هست. ما اگر اومدیم اتباع ظهورات را فی تعیین المرادات نپذیرفتیم، گفتیم که خب نمیتونیم از طریق ظهور کشف اراده بکنیم، واقعا مدنیت با مشکل مواجه میشه. اقاریر داریم، وسایا داریم، بحثای به هر حال علیه به تعبیر ایشون یدور المدنیه. اینا رو بخواید دلالت ظهور را بر تعیین اراده، تعیین مراد زیر سوال ببرید، عرض بکنم که با یک اشکال جدیه مواجه میشید. عبارتشون عبارت خوبیست در توضیح سیره عقلائیه. خب اگر ما تا اینجای بحث رو پذیرفتیم، امروز به استناد همین سیره عقلائیه دو تا نکته رو میخوایم طرح بکنیم تا ببینیم فرصتمون چقدر بهمون اجازه میده که بحث رو جلو ببریم. نکته اول اینه که آیا این سیره عقلائیه حجیت مطلقه دارد نسبت به ظهور، یا حجیه این سیره رو ما باید مقید بکنیم. مقید به چی بکنیم؟ لقائل ان یقول، کما اینکه چنین قولی هم هست که ظواهر وقتی حجتند که مقید به افاده ظن به وفاق بشود. ما منظورمون از ظن اینجا به تعبیر آخوند ظن فعلیه هست. ظن فعلی یعنی ظن شخصی، اینکه جناب عالی به عنوان مکلف یه ظن شخصی پیدا بکنید. ظن نوعی یعنی نوعاً چنین ظنی براشون حاصل بشود، ولو اینکه برای شخص بنده و جناب عالی که فعلا میخوایم خودمون عمل بکنیم عرض بکنم ظن ایجاد نشود، پس این ظن شخصی و نوعی شد. حالا سوال اینه، برخی گفتن که سیره عقلا مقیده، یعنی من از ظهورات تبعیت بکنم، این تبعیت بنده مقید شده به افاده ظن به وفاق. ظن لازم دارم، اگر ظن من نباشه نمیتونم به ظهورات عمل بکنم. سیره عقلا این رو میگه. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که بگیم سیره عقلائیه حجیت ظهورات رو پذیرفته، اتباع ظهورات رو میفرماید، منتها مقید شده به عدم ظن به خلاف. یعنی ظاهر کلام مولا رو شما دقت کنید، یه ظهوری داره، ولی من حین العمل ظن به خلاف این ظاهر دارم. من، حالا نه بقیه مکلفین، نه ظهور شکل گرفته، من ظن فعلی شخصی، من ظن به خلاف این ظهور دارم، آیا می توانم این ظهور را تبعیت بکنم؟ بنده ای که ظن به خلاف دارم، اگر آمدیم گفتیم نه، اتباع الظهورات به عنوان سیره عقلائیه مقید شده به عدم ظن به خلاف، که آقا شما ظن به خلاف اگر نداشتید اون ظهور متبع است، ولی اگر ظن شخصی به خلاف داشتید دیگه تبعیت ظهورات نمی کنید. پس این شده احتمال دوم. در صورت اول ما ظواهر رو گفتیم متبع هست، در صورت افاده ظن به وفاق، در صورت دوم گفتیم در صورت عدم ظن به خلاف، اگر ظن به خلاف بود عرض بکنم شما نمیتونید به ظهورات عمل بکنید.
ظن به
وفاق یعنی ما با، نه اینجاش ظن فعلی شخصی منظورمون، یعنی من برای من ظن به وفاق باشد، با نو کاری نداریم، ما با نو کاری نداریم. احتمال سوم اینی که بگیم آقا جون تبعیت ظهورات مطلق است، نه مقید است به اینکه برای شخص شما ظن به وفاق تولید بشود. اون ظن به وفاق هم به ظن شخصیه هست. ببینید احتمال داره ما بگیم ظهور رو تبعیت کن در صورتی که ظن به وفاق شخصی و فعلی برات پیدا شد. صورت دوم این بود بگیم به ظهورات عمل کن در صورتی که عدم ظن به خلاف باشد. آخوند می فرماید نه آقا جان، سیره عقلائیه اتباع الظهور هست به نحو مطلق، نه افاده ظن به وفاق می خواهیم نه عدم ظن به خلاف می خواهیم، هیچ کدوم رو نمی خواهیم. چرا؟ چون سیره عقلائیه اینه. ایشون یه استشهادی میکنه برای اینکه به شما اثبات بکنه سیره عقلائیه اطلاق دارد، سیره مطلق است، و اون اینه: اگر آمد مولا به شما امری کرد، لا مجال عندهم
للاعتذار عن مخالفتها، مخالفت ظهورات، به عدم افادتها للظن بالوفاق. آقا چرا من که گفتم اشتر الله این ظهور داشت، چرا شما نرفتید امتثال کنید؟ بگید من یه شبهه‌ای برام به وجود اومده بود، ظن به وفاق برای من حاصل نشد. میگیم آقا جان تبعیت و ظهور که منوط به ظن به وفاق نبود. یا بیاید بگید من ظن به خلاف پیدا کرده بودم، گفتم این مولا که نزدیک که فرض کنید که بعضی از چیزها میشه که گوش نمیخوره. خب میگیم آقا این عدم ظن، وقتی که ما این کلام ملقات منش مولا رو عرض بکنیم، به عرف عرض میکنیم، عرض میداریم، عرف به ما میگه ما نه افاده زن رو شرط میدونیم نه عدم زن به خلاف را، هیچ کدوم رو شرط نمیدونیم. خب این هم سیره عرض بکنم که اغلائیه رو برای شما توضیح دادیم که مقیده به هیچ کدام از این دوتا نمی شود. عنایت فرمودید. خب این دلیل ما بر اینکه اتباع الظهورات در این سیره عقلائیه مقید نیست، نه ظن به وفاق میخوایم نه ظن به عدم خلاف. عرض بکنم که کلمات اعلام رو شما ذیل این بحث نگاه بکنید، که حالا من یکی دوتا منبع رو میگم نگاه بکنید، بعد اینها رو باید برگردیم یه تحلیل جامعی هم نسبتشون بهش داشته باشه. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات صفحه 91 جلد 2 خب این یک تفصیل، بقیه اعلام هم فرمودن. عرض بکنم که مثل مرحوم ماشیخ حسین هلی که حالا یه عبارت دیگه هم از ایشون نقل خواهیم کرد، اصول الفقه جلد 5 264 پس ما تا اینجا ثابت کردیم که ظهورات متبع است به خاطر سیره عقلائیه، ظهورات متبع است، و این تفصیلی که بعضی ها مطرح کردند قابل پذیرش نیست. دو تا تفصیل جدی دیگه اینجا ما داریم که ما با اجازه این تفاصیل رو اول طرح بکنیم، بعد انشالله ببینیم میتونیم، حالا احتمالاً یکی دو جلسه زمان میبره که به جنبندی جامع برسونیم یا نه. تفصیل دوم تفصیلی است که معروف از مرحوم میرزای قمی، مفصل میرزای قمی است، و یک شبهه عویسه ایش که باید طرح بکنیم هم در فهم ظهور عرض بکنم کتاب و سنت، و هم اگر فرصت شد برخی از این مباحثی رو که در حوزه هرمنوتیک مطرحه ذیل همین فرمایش میتونیم ما تحلیل بکنیم، حالا تا ببینیم فرصت اقتضا میکنه یا نه. ایشون یه حرفی زده، حرف قابل توجهه. ببینید ایشون میفرماید که ما بیایم بگیم ظهورات، اصل فرمایش ایشون اینه، هم مرحوم شیخ در رسائل مبسوط به فرمایش ایشون پرداخته، و بله رسائل جلد 1 صفحه 161 هم فرمایش شیخ فرمایش میرزای قمی رو از قوانین آورده تقریر کرده و هم توجیه کرده. توجیه شیخ هم توجیه مهمیه. عرض بکنم که در قوانین این طبع قدیم صفحه 393 فرمایش میرزای قمی رو عنایت کنید. ایشون در حجیت زواهر، این که آیا زواهر، ما هم زواهر کتاب و سنت رو داریم بحث میکنیم، یعنی اون محل ابتلا و محل نیازه همین زواهر کتاب و سنته. حالا عرض کردم به مناسبت اگر این بحث روشن شد روی زواهر بقیه متون هم می شود این قاعده رو تسری داد. این بحث هرمنوتیک و تفسیر متن یکی از قواعدش همینه. اجمال فرمایش ایشون اینه که آقا جان ظهورات متبع هست، سیره عقلایی گفتید درست، منتهای تفصیلی باید بدیم به من قصد افهامه، مقصودین بل افهام و غیر مقصودین بل افهام. اگر کسی مقصود بل افهام در یک خطابی نیست، شما چطوری برای این غیر مقصود بل افهام میگید ظهور متبع هست؟ بنده کلامم رو القا کردم به ایشون، شما میخواید اخذ به ظهور کلام من بکنید. پس ما یک کبرا داریم اینجا، یک صغرا. شیخ خیلی ماهرانه فرمایش مرحوم میرزای نائینی رو در ارزیابی و تحلیل نقد میکنه، میگه یک کبرا داره کلامشون، یک صغرا. صغرا اینه که آیا ما مقصود به افهام هستیم یا نیستیم، ظواهر کتاب خطاب به ما هست یا خطاب به ما نیست. این یه بحث صغروی است. یه بحث کبروی داریم، اگر ظهورات کلام رو که شما میگید متبع هست، نسبت به غیر مقصودین بل افهام با اختلال مواجه میشود یا نمیشود، فارغ از این که ما مقصود بل افهام هستیم یا نیستیم. یعنی یه بحث کبروی داریم. این بحث کبروی میشود همین بحث های عرض کردم هرمنوتیک، که اگر کسی مخاطب کلام نبود میتواند اخذ به ظهور بکند یا نمیتواند، ظهورات متبع هست یا متبع نیست. میرزای قمی رحمت الله علیه بحثشون اینه که آقا جان ظهورات برای غیر مقصودین بل افهام حجیت ندارن، متبع نیستن، و ما در کتاب و سنت مقصودین بل افهام نیستیم. وقتی که مقصودین بل افهام نبودیم، پس نمیتونید استناد کنید بر تبعیت و ظهور، بر حجیت و ظهور به سیره عقلائیه. اشکالشون روشن شد. خب این یک تفصیلی است و یک اشکالی است که عرض کردم، اشکال مهمی است. مرحوم شیخ در فرائض جلد 1 صفحه 161 این بحث رو تفصیلا مطرح میکنه. اجازه بدید من یه مقدار از بحث شیخ رو بخونم، بعد فرمایش آخوند رو، و بعد ببینیم تحلیل این کلام مرحوم میرزای نائینی چطوری باید بره جلو. اما تفصیل الاخر چی؟
مخاطب نیستیم رو میگید
من. اون صغرویه، ما مخاطب نیستیم. قرآن انما یعرف القرآن، به قتاده حضرت باقر سلام الله علیه فرمود انما یعرف القرآن من خوطبه به، ما که مخاطب نیستیم. در خصوص سنت هم ما مخاطب نیستیم. خطاب شفهی نسبت به مخاطبین حاضرین فی المجلس بوده، ما که مخاطب نیستیم. حالا توجیه فرمایش صاحب قوانین هم مهمه، اینکه این فرمایش مبنای این قول چیه که اگر خواستیم نقدش بکنیم. اما تفصیل الاخر فهو الذی یظهر من صاحب القوانین. در دو جا صاحب قوانین این حرف رو زده، یک فی آخر مسئله حجیت الکتاب، که این آدرسی من براتون دادم در این بحث حجیت کتابه، و دو فی اول مسئله الاجتهاد و تقلید. دو جا این فرمایش آورده. چیه فرمایش صاحب قوانین؟ الفرق بین من قصد افهامه بالکلام و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب، که امثالنا به نسبت الى اخبار الائمه از صادر انهم فی مقام الجواب ان سؤال سائلین. یک کسی رفته به حضرت گفته آقا جان بنده چنین گرفتاری رو دارم، حضرت هم پاسخی بهش داده. ما که معدوم بودیم اون موقع، خطابات شفاهی اصلا اون موقع ما معدوم بودیم، تا چه رسد به این که مقصود بالافهام نبودیم. حتی میخوایم چیز دیگه بگیم، کلام میرزا اینه اگر کسی آمد شما تو جلسه حضرت هم نشسته بودین، خوب دقت کنید، میاد میگه آقا جان انی رجلون فلان بهمان مسافتم دور است، چه کار بکنم؟ حضرت یه فرمایش رو بهشون فرموده، ولو شما تو مجلس باشید، میخوام بگم نگید شبهه رو حتما مبتنی نکنید به اینکه آیا معدومین امکان مخاطبه باهاشون هست یا نیست، اصلا اون بحثا رو بذارید کنار. از این یه موجودی فی المجلس هست، شما نشستید، یه کسی از حضرت سوال میکنه، حضرت هم بهش پاسخ میده، فرض بفرمایید اصلا یواشکی هم بهش پاسخ میده، ولی شما شنیدین، شما مقصود بلفام نیستید. وقتی مقصود بلفام نیستید چطور میتونید به ظهور کلام عرض بکنم متکلم اخذ بکنید؟ توجه فرمودین، فظهور اللفظی لیس حجه حین اذن لنا، حجیتشو چجوری درست میکنید؟ بناءً علی عدم کون خطاباتی موجهتن الینا و عدم کونه من باب تعلیف المصنفین. یه شبهه رو ما اینجا دفع میکنیم، نگو اگه اینجوری باشه آقا که هیچ کتابی رو آدم نمیتونه بخونه، که هیچ کتابی رو نمیتونه بخونه. شما کتاب شیخ الرئیس رو ما دو سه جلسه پیش آوردیم خوندیم، یه کسی میگه آقا شیخ الرئیس میگه به تو گفت، میگه تصنیف الکتاب با توجیه الخطاب فرق میکنه. در تصنیف الکتاب ما کاری به مخاطب نداریم، کتاب رو مینویسیم، ولی در خطاب یمکن کسی طرح بکند که شاید این آقا یک خصوصیتی داشت، یه ویژگی داشت، که حضرت به این آقا فرمود، اومد میاد میگه آقا جان تب دارم چه کار کنم، حضرت هم فرمود وضو بگیر، شما بگی آقا حضرت فرموده است هر کسی تب دارد وضو بگیرد، آقا شاید این یه گرفتاری داشته، حضرت فرموده آبی به صورتت بزن درست میشه. دقت کردید؟ پس ما شبهه را هم پاسخ دادیم، و عدم کونهی من باب تعلیف المصنفین. خب اگر آمدیم گفتیم خطاب موجه به ما نیست، به ما توجیه نشده، پس احتمال بدیم که ظهور در حق ما حجت نیست، و ظهور اللفظی لیس حجهی نزن عرض بکنم لنا. این تفصیل عرض کنم صاحب قوانین را، میرزای قمی رو مرحوم شیخ در رساله عرض کردم، هم با حوصله تفصیل رو نقل کرده و هم با حوصله توجیه کرده، و یمکن توجیه و حاضر تفصیل، و این رو هم باید یاد بگیریم، کلمات بزرگان رو اونجایی که امکان توجیه داره توجیه بکنیم، این هم هنر شیخه. و بعد می‌فرماید این توجیه رو هم که ما کردیم برای میرزای قمی، این توجیه مقبول نیست، شروع میکنه به نقد و تحلیل عرض بکنم تفصیل میرزا. حالا چطوری توجیه بکنیم کلام میرزا را؟ توجیه رو خوب دقت کنید که عبارت نقد جناب آخوند در کفایه روشن بشه. توجیه این طوریه که بیایم بگیم آقا جان ظهورات، وقتی ما ظهورات الفاظ را، ظهورات کلام را حجت میکنیم، لیس حجتن از به ان ظهور اللفظی لیس حجتن الا من باب ظن نوعی. ظن نوعی چیه؟ و هو کون اللفظ به نفسه لو خلی و طبعه مفیدن للظن بالمراد. آقا ما خود این به تعبیری دلالت استعمالی را که آوردیم گفتیم، یعنی اراده استعمالی رو گفتیم، لو خلی و طبعه دلالت بر اراده جدیه هم بکند، اصالت و تطابقه می شود ظن، بفرمایید نوعی، می شود ظن نوعی. پس ما که ظهورات را حجت می کنیم و متبع می دونیم به دلیل افاده ظن نوعی است، دقت می کنید، لذا گفتیم ظن به وفاق توی شخص لازم نیست، عدم ظن به خلاف توی شخص لازم نیست. معناش چیه؟ معناش اینه که مبنای حجیت ظهورات اون ظن نوعیه هست. تا اینجا درست. ظن نوعیه رو مرحوم شیخ عنایت بفرمایید در توجیه کلام میرزا داره این فرمایش شده. اگر ظن نوعیه رو مطرح کردیم، خب کان مقصود المتکلم من الکلام، فإذا کان مقصود المتکلم من الکلام افهام، و اگر من متکلم میخوام شما رو افهام بکنم، شما مقصود بالافهامید، خب اگر شما مقصود بالافهامید چطور میتونید بگید ظهور کلام من برای اون آقا که مقصود بالافهام نیست حجت است؟ حالا من یه مقدار بحث رو توسعه بدم. احتمال داره یه قرینه مقالیه‌ای، یه قرینه حالیه‌ای بین بنده متکلم و ایشون مخاطب باشد. ما سابق یه سری قرائنی داریم، این شاید قرائن بفرمایید حالیه بین مولا و عبدش، یه سری قرائنه که آقا اگه من گفتم اشتر اللحم، شما میدونید من مریض احوالم نمیتونم خب گوش بخورم، بعد یه فکر دیگه بکنم. خب یمکن این رو بگیم جناب عالی که الان فعلا ما بحثمون کبروی ها، جناب عالی که مخاطب نیستید، پس بحث فنی این شد، زمینه ی حجیت ظهورات برای شما نیست، شما نمیتونید، شما که غیر مقصود و بلفهمید نمیتونید اخذ به ظهور بکنید. حالا چرا مقصود بالافهام میتونه؟ خوب توجه کنید، این بیان شیخ را هم میرزای نائینی در اجود آورده، هم آقای خویی در مصباح. اصل مطلب رو من بگم، بعد فرمایشات مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی رو هم خدمتتون عرض میکنم. ایشون میگه ما یه اصالت و عدم القفله داریم، که با این احتمال غفلت رو با اصالت و عدم القفله ما نفی میکنیم، و اصالت و عدم القفله برای غیر مقصود جاری نیست. این اصل بحثه. ببینید، شما که مقصود بالافهام هستید، به ظاهر کلام باید اخذ بکنید، ظاهر کلام براتون حجته. چرا؟ چون میگید آقا شاید متکلم، شما اگر بخواد بگید حجت نی، باید بگیم شاید متکلم وقتی صحبت میکرد غفلت داشت، ظاهر کلام مرادش نبود، میبایست یک قرینه میآورد که این ظاهر کلام مراد من نیست. من گفتم اکرم العلماء شهریه بدید به طلبه ها، این ظاهر کلامه. شما احتمال میدید که آقا مولا ارادش این بوده به طلبه سید فرض کنید فقط شهریه بدید، غفلت کرد از قرینه ای برای خلاف ظاهر کلامش. ما میگیم اصالت و عدم غفلت المتکلم، اصل بر این است دیگه. ما احتمال غفلت من المتکلم را با این اصل عرض کنم نفیش میکنیم. دو، احتمال غفلت از مستمع را، هم عرض بکنم نفیش میکنیم. حضرت سلام الله علیه، حضرت صادق یا حضرت باقر فرض کنین روایت رو که به زراره گفت، آقا شاید زراره غفلت کرد، حواسش نبود. غفلت سامع را هم میتونیم با اصالت و عدم القفله دقیق غفلت حلش بکنیم. عبارت اینه، اگر بخواهیم به این ظن نوعی ما اعتنا نکنیم، به این ظنی که برای ظهورات درست می شود، دلیل این عدم اعتنا یکی از این دو فرض باید باشد: اما لغفلت منه فی الالتفات، یا بگیم که آقا مخاطب التفات به قرائن مکتنفه نداشته، یا بگیم اما لغفلت من المتکلم فی القاء الکلام علی وجه یفی بالمراد، یا من متکلم غفلت کردم از اقامه قرینه. هر دوی این دوتا احتمال مرجوح فی نفسه، اینا رو ما نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ اصالت و عدم الغفله در سیره عقلائیه داریم، من انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء الا عدم الاعتناء احتمال القفله فی جمیع امور لغلا اقوالهم و افعالهم. خب چرا ما حجیت ظهورات را مطرح کردیم؟ به خاطر اینکه در گوینده و در سامع ما قفلت رو با این اصل نفی کردیم. حالا اینجا بحث فنی وجود به وجود میاد و اون اینه، اگر کسی مخاطب نیست در این کلام، مقصود بالافهام نیست، ما میتونیم این دوتا اصل غفلت را، مخصوصا اصل غفلت مستمع را، مخاطب را جاری کنیم؟ نه آقا جنابالی، کجای داستان هستید که اصل عدم غفلت را برای شما به کار ببریم؟ خب پس بیایم بگیم که و اما عبارت اینه اذا لم یکن شخص، جنابالی ثالث متکلم و مستمع نه، جنابالی ثالث، اذا لم یکن شخص مقصودن بالافهام، تو که مقصود بالافهام نیستید، فوقوعه فی خلاف المقصود لا ینحصر سببه فی الغفله. شما بگید آقا من مقصود رو نفهمیدم. خب تو مقصود بالافهام نبودی که مقصود رو نفهمی. کی گفته شما مقصود بالافهام هستید؟ دقت کردید؟ بعد مرحوم شیخ آمده فرمایش کلمات اخباریین رو مطرح کرده اینجا که این آقایون میگن فرض بفرمایید قرآن اصلا ما مخاطبش نیستیم، به ان بعضی هاشون گفتن کل القرآن متشابه هم به نسبت الینا،
اینا دیگه مردم زمان نزول هم شامل میشه
دیگه، اونا ما انما یعرف القرآن من خوتب به، و لذا حضرت استشهاد بکنن، حضرت به قتاده فرمود که بی خود استدلال میکنید. از حالا اینا باید ببینیم حالا فرمایش حضرت من انما یعرف القرآن من خوتب به یعنی چی. خب این هم عرض بکنم توجیه فرمایش مرحوم میرزای قمی، عرض کردم شیخ در رسائل این توجیه رو، این تفصیل رو توجیه میکنه، مرحوم میرزای نائینی بله میگیم، مرحوم میرزا در صفحه 99 اجود التقریرات عبارتی رو داره، عبارت رو عنایت کنید، اما المقام الثانی یعنی این تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام، فالمخالف فی هو المحقق القمی حیث دعا اختصاص حجیت الظواهر به خصوص من قصد افهامو و علیه بنا انسداد باب العلم. اتفاقا یکی از مبانی که نظریه انسداد شکل میگیره همینه. ما اگر آمدیم گفتیم ظهورات کتاب و سنت مختص به عرض بکنم مقصودین بالافهامند و بعد هم گفتیم ما مقصود بالافهام نیستیم، خب باب علم و علمی رو منسد کردید شما، به نسبت الینا انسداد باب علم و علمی پیش میاد. و علیه بنا انسداد باب العلم نظرا الى ان الاخبار المرویه عن الحجج سلام الله علیهم لم یقصد منها الا افهام و خصوص المشافهین دون غیرهم. خب این مدعا، عبارت جالب اینه، توجیه چیه؟ و غایت ما یمکن ان یقال فی تقریب ما افاده، آخرین حرفی که برای توجیه فرمایش میرزای قمی بخوایم بگیم هو ما افاده العلامه الانصاری. ما حرفی بیشتر از حرف شیخ نداریم که حرف شیخ رو من خدمت شما عرض کردم. بس ببینید بیان مرحوم میرزای نائینی هم همین بیان مرحوم شیخ است و حاصله یه خط بخوایم بگیم اینه ان حجیت الظواهر، اون عرض تفصیلی من در کلام شیخ را ایشون یه خط فرمایش مرحوم نائینی خلاصه است، ان حجیت الظواهر، شما که میگید ظواهر حجت است، ظواهر متبع است، لا مدرک لها الا اصالت و عدم غفلت المتکلم ان بیان تمام مراده و عدم غفلت السامع ان القرائن المذکوره فی کلامه. دو تا اصالت عدم غفلت داریم. آقا من متکلم حواسم بوده، ان بیان، ببینید متکلم ان بیان تمام مراده، اگر من در مقام بیان هستم و در مقام بیان تمام المراد هستم، چون گاهی اوقات در مقام ضرب القاعده هم در مقام بیان هستم ولی تمام المراد را در مقام بیانش نیستم، اگه در مقام بیان تمام مراد بودم و عدم غفلت سامع عن القرائن المذکور فی کلامه، سامع هم زراره بوده، غفلت نداشته، همه قرائن و حواسش بوده، خب اگر این شد مدرک حجیت ظواهر، نمیتونید برای غیر مقصود بالافهام این رو عرض بکنم که مطرح بکنید. و هازا لا یجری الا فی خصوص المقصود بالافاده، و اما به نسبت الى غیره فالاحتمال ارادت خلاف الظاهر و خفائها له باب واسع. این بیان مرحوم آقای نائینی است و این همین فرمایش را به تفصیل مرحوم آقای خویی در صفحه 121 مصباح عرض بکنم که آورده. با عبارت مدعا همینه، مطلب همینه، منتها توضیح مبسوط و مفصلی است. خب ما در خصوص فرمایش مرحوم میرزای نائینی وقتمون گذشت، دو تا حوزه رو باید نقد بکنیم، یک نقد صغرا بکنیم، دو نقد کبرا بکنیم. نقد صغرا اینه که این بیان رو انشالله جلسه بعد میبریم، وقت ما امروز تمام شد. مرحوم شیخ حسین حلی در این اصول الفقه جلد 5 صفحه 264 یه عبارت فنیه به کار برده، روی این حرف باید دقت کنید. مبنای ادعای میرزای قمی یه این همانی و یک رابطه تساوی است که ما اگر اون رابطه تساوی و این همانی رو تشکیک کنیم، این ادعا به لحاظ کبرا منسلم می شود. و اون اینه، میگه فظاهر، این فرمایش مرحوم شیخ حسینه، که ما بیایم ادعا بکنیم که نسبت بین مخاطب و بین مقصود بالافهام تساوی است، این یک مدعا که باید با هم بحث بکنیم. آیا مخاطب مقصود بالافهام است، یا احتمال داره بگیم کسانی که مخاطب نیستند می توانند مقصود بالافهام باشند؟ این از این طرف. نکته بعدی که باید بحث بکنیم اینه که اگر کسی فرض کنید پذیرفتیم مقصود بالافهام نیست، آیا نمیتواند اخذ به ظاهر بکند؟ من یه مثال عرفی بزنم. شما در محضر قاضی، چون اقرار اندل حاکم باید باشه، یکی از اشکالاتی هم به برخی از این ساختارهای قضایی میکردن که اقرار نزد ضابط قضایی باشه، آیا حجت اندل قاضی دارد یا نه؟ بسش همین، اقرار باید اندل حاکم باشه. خب بنده حاکم نشستم، شما اتفاقا تحفظ میکنید که بنده حاکم نشنوم حرف شما رو، به در گوش دوستتون یه چیزی میگید که آقا بنده این کار رو کردم، سماع برای من حاصل شد، استماعم نبود، شما مقصود بلفان، و آیا من میتوانم اخذ کنم به ظاهر این اقرار یا نمیتوانم؟ یا شما میگه آقای قاضی شما که مقصود بالافهام نبودید. ببینید این با حرف اولی فرق میکنه. مرحوم شیخ حسین میفرماید مخاطب مساوی با مقصود بالافهام باشد، این رو باید بحث بکنیم. فرض دوم اینه که ما بگیم مثلا فرض بفرمایید رابطهش تساوی باشد، مقصود بالافهام اینجا آقای قاضی نیست، حتی تحفظ داریم که نفهمد، آیا میتواند اخذ به ظاهر بکند یا نه؟ یعنی ظهورات را ما متبع کنیم، یک اشکال کبروی کنیم، بگیم ظهورات متبعند برای کسی که اتفاقا قصد عدم و افهامهی، حالا شما میخواد بگید غیر مقصود بالافهام، حتی قصد عدم و افهامهی، این هم باید یه بحث تحلیلی بشه. و محور سوم اینه که ما اون بحث صغروی رو مطرح بکنیم که کی گفته که ما مقصود بالافهام نیستیم، چرا ما مقصود بالافهام نباشیم. این هم یک بحث صغروی است که انشالله خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.